بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب معظمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اینکه شروع کنیم به این مسئله دانسته، چون این ایام مصادف با سالگرد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی صاحب آن قبر شریف هست و خدمات ایشون مخصوصا نسبت به حوزه قم، این طوری که ما شاهد بودیم، بسیار خدمات بالا و ارزنده ای بود، هم از جهات مادی و هم از جهات علمی و معنوی. نظام مختزیز قبل از این که درس رو شروع کنیم، یک فاتحه برای روح متحره ایشون بخوانیم.
موت به معنای
حقیقی هم نسبت به اونها تحقق پیدا نمی کنن، مثل پشم گوسفند و مثل صوف او. آیا نسبت به فروش این اجزاء از میته به حیات درشون حلول نمی کند؟ نسبت به وی بگیم جایزه یا جایز نیست؟ البته این که میگیم حیات حلول نمی کند، حیات حیوانی حلول نمی کند و الا تردیدی نیست که حیوان روز به روز شعرش بیشتر می شود، کرک و پشمش بیشتر می شود. اون تقریبا تابع یک حیات نباتیه، اما حیات حیوانی دیگه در استخوانش و در این شهرش و در صوفش و همسال ذالک حیات حیوانی وجود نداره. و چون حیات حیوانی وجود نداره، لذا بعد از مردن اون نجاستی که ما در رابطه با میت بحث کردیم و گفتیم یکی از نجاسات میت است و در کتاب طهاره مفصل در این رابطه بحث شده، این اجزایی که حیات درشون حلول نکرده، اینها محکوم به نجاست نیستن بلکه محکوم به طهارتن. گرچه در علت طهارت اینها یک اختلافی هست، من ملاحظه کردم و نوشتجات سابقم و در این رابطه که سابقم شده دیدم که از قول امام نقل کردن که ایشون می فرماید که اینها تخصصاً محکوم به طهارتن، یعنی چون میت نیستن طاهر هستن، ولو این که متصل به میتن، ولو این که این طوری که عرض کردم روح نباتی درشون وجود داره، لذا گوسفند زنده هر چند وقت یک بار پشم و مو و اینهاشو قیچی میکنن و به جای او رویده میشه. خود انسانم همینطوره، نسبت به موها، نسبت به ناخن، نسبت به دندونها و امثال ذلک، این حیات حیوانی در اینها وجود نداره، بلکه یک حیات نباتی در اینها تحقق داره. حالا شما از پیاز کسی را تعبیر به سیرم بکنه مطلب همینه، شما کلمه پیاز رو نیارید که نه، لذای تفصیلی در این مسئله است که ما در همون بحث قبلی مرده کردیم و نوشتیم. بعضی ها اینجوری تفصیل دادن، گفتن که اگر مو رو قیچی بکنن از این حیوان این هیچ مسئله ای نداره، اما اگر موها رو بکنن از این حیوان این اشکال داره. و دیگران چنین فتوایی ندادن، علتش همین است که این حیات نداره. اگر ما با دقت عقلیه بخواییم ملاحظه بکنیم، خوب بگیم دلیل میگیم میته نجسه. میته رو هم در بعضی از روایات یعنی در بعضی از لغات معنا میکنن، یعنی اونی که خلاصه متحسن میشه اگر بمانه با موندنش یک حالت تعفنی پیدا میکنه. خب پیداست که موی گوسفند هرچی بمانه این حالت تعفن درش پیدا نمیشود. خواستم این جهت را عرض بکنم که اگر ما گفتیم که شعر و صوف میته عنوان میته نداره، کسی ناد این اشکال رو بکنه. پس اگر عنوان میته نداره، پس چطور تا زمانی که انسان یا حیوان زنده است موش هم رشد میکنه، ناخونش هم رشد میکنه؟ این رشد رشد حیوانی نیست، این رشد رشدی نیست که مربوطه به جهان میته بودن و حی بودن داشته باشه. این رشد این رشد نباتی محدود به زمان حیاته. لذا نظر ایشون، البته من نپسندیدم اونجا این نظر رو، ایشون نظرشون اینه که ادله‌ای که دلالت میکنند بر این که میت نجسه با توجه به معنای حقیقی میته، خب این اجزایی که خودشون دارید فرض میکنید که لا تقلها الحیات، خب چیزی که حیات درش خلول نمی کنه چطور میتونه معروض از برای موت واقع بشه؟ نظرشون دنبال این مطلب معتقد شدن که طهارت این اجزایی که لا تقلها الحیات، این علا طبق القاعده است، یعنی اگر دلیل خاصی هم در این رابطه وجود نداشت ما از عدله نجاست میته نجاست این اجزا رو نمیتونستیم استفاده کنیم. که اگر شات میته نجس شد حتما مثلا این سمهاش هم نجسه، حتما شعرش هم نجسه، حتما صوفش هم نجسه. ایشون نظرشون اینه، منتها من در اونجا این نظر رو نپسندیدم، نوشتم اینا رو. اونجا نظرم این شد که این مسئله یک مسئله عرفیه، وقتی که به عرف القا بکنن که میته گوسفند نجسه، عرف استفاده میکند که یعنی به جمعی اجزایه ها، حتی به شعره ها و صوفه ها. مدعا عدله خاصه و روایات خاصه ای وارد شده که تقریبا این عدله خاصه و روایات خاصه جنبه تخصیصی داره. وقتی که با ادله نجاست المیته عرض می شود ملاحظه بشه، ظاهر ادله نجاست المیته حتی نجاست این اجزائه، منتها روایات هم صحیحه و هم متعدده، اونها دلالت بر طهارت کردن. در حقیقت نسبت تخصیص میشه، ولی نظر ایشون این است که به عنوان تخصص اینها محکوم به طهارت هست. حالا اجمالا در نتیجه که فرقی نمی کنه، این اجزایی که حیات درش خلول نکرده اینا طاهرن. حالا تخصصن از ادله نجاست میته خارج باشند یا تخصیصا لأنك وجود روايات متعددة و متكسره که دلالت بر تعارض اینها میکنه، بگیم این روایات تخصیص میزنن ادله نجاست میتر رو، ولی در حقیقت در اصل مطلب که تعارض این اجزا باشه تردیدی نیست. و حالا اگر تردیدی نیست، اگر روی این اجزا معامله بشه در صورتی که اون شرط جواز معامله که دارای داشتن یک منفعت محلله مقصود باشه، اگر این شرط رو هم واجد باشد روی این حساب دیگه مانعی نداره که گوسفند میتر و پشمش رو بفروشن، یا عرض می شود که شعرش رو بفروشن، بلکه در باب لبن که لبن دیگه به نظر میاد که خیلی اتصال به میته داره، نخصوصا با حفظ اینکه مایه هم هست، جامدی نیست که اتصال به میته داشته باشه، مایه‌ای هست که در پستان حیوان میته وجود داره. در لبن فرمان امر مبتنی بر این است که اگر ما قائل شدیم به این که لبن میته طاهره، کمان که بعضی از روایات تصریح به این معنا میکنه، خب معامله بر این لبن هم به مناسبت این که لبن دیگه بلا اشکال دارای منفعت محلله مقصود است، باید جایز باشه. اما اگر کسی قائل شد به نجاست این لبن، اون روایت داله و طهارت رو روی یک علتی کنار گذاشت، وقت روز احیان نجسهی می شود که ما در مسئله اولا حکم کردیم به این که تکسبه به احیان نجسه جایز نیست و نمی تواند مورد معامله واقع بشود. پس اجمالا اونی که اینجا مهمه این است که این نکته رو در نظر داشته باشید که اجزای حیوانی که میت است و حیات حیوانی درش غلول نکرده، این مسلم و طهاره است، لیکن در علت حکم به طهارت اختلافه که آیا علت حکم به طهارت مسئله تخصص و عدم شمول دلیل نجاست میت است، یا علتش این است که روایات کثیره‌ای داریم که به صراحت دلالت بر جواز البیع و طهارت اینها میکنه و تخصیصا خارج شده، که خود این هم یک مسئله دامنه‌داری است در جای خودش. این رو اینجا الان نمیتونیم رو با اینجا روی مبنا بحث بکنیم، بلا خود مبنا رو بخواییم و اینجا بیاریم که نیاز به بحث داره. از میشه باید اون کلمات لغویی رو ببینیم، باید روایات وارده در این مسئله رو ملاحظه کنیم و این خودش یک بحث دامنه‌دار و مفصلی است. مطلب دومی که ایشون در این مسئله عنوان میکنه، او عبارت از میته حیوانیست که دارای خون جهنده به تعبیر ما نیست، دارای نفس و سائله نیست، مثل ماهی که میتش از میشه محکومه به طهارت، چون خود ماهی دارای خون جهنم نیست، اگر ماهی در آب مرد و کسی دست زد به این ماهی، اینطور نیست که دست اون نجس بشه به علت این که فرزند خیال بکنه که با یک نجسی ملاقات کرده. نه، او بلا اشکال محکوم به طهارته و طهارت منحصر به همین حیواناتیست که دارای خون جهنم نیستن، مثل همین حلوی شاد ملخ و ماهی و امثال ذالک از این حیوانات. خب نکته ای که اینجا هست و این مقدمه مسئله ما هست این است که در عین اینکه ماهی اگر در آب بمیرد معروض نجاست واقع نمی شود، برای خاطر اینکه حیوانیست که دارای نفس سائل نیست، اما این طورم نیست که خوردنش هم حلال باشه، خوردنش حرامه. سیر ماهی رو به صورتی که در جای خودش ذکر میکنن این است که یا یک مسلمانی و یا با نظارت یک مسلمانی یک ماهی زنده رو از آب بگیرند که در حالت اخراجش از ما این حیات داشته باشد و موتش خارج ما واقع بشود. پس انسان مسلمانی یا با نظارت انسان مسلمانی اگر ماهی زنده از آب گرفته شد و خارج ما موت برش آرز شد، اون وقتی که خوردن گوشتش حلال می شود. اما اگر ماهی در خود آب مرد، یا انسان مسلمی ناظر جریان نبود بلکه به دست یک کافری این معنی تحقق پیدا کرد، حالا قدر متعقلشون است که بحث کنیم در خود آب مرده. اگر در خود آب مرد این محکوم به طهارت هست به راشکار، چون دارای نفس سائل نیست، اما این طور نیست که خوردن گوشتش حلال باشه. خوردن گوشتش حرامه، ولی دست زدن به اون موجب تنجس ملاقاتش نخواهد شد. اون وقت مسئله ما در اینجا فرض میشه که ماهی طاهر بعد از مردن که خوردنش جایز نیست لازم نجاست هم نداره، آیا معاملش چطوره؟ آیا انسان میتونه با او معامله بکنه؟ او رو بفروشد؟ اینجا خب بلا اشکال اگر فروختن برای خوردن باشه، حالا باز قدر متیقنش اونجاست که شرط بکنه که این ماهی خورده بشود، مثل بیول نبل من یولم انهو یکلهو خمرم نباشه، اون یه مسئله مستقل نیست. شرط بکنه بایه که این ماهی رو من به تو میفروشم به شرط اینکه در خوردن استفاده بکنی. خب اینجا معامله و بیش جایز نیست، برای اینکه این منفعتی که شرط شده این منفعت محرم است، ولو اینکه نجس نیست ماهی، اما حلیت حکم برای او پیدا نشده و اینم شرط کرده که باید ماهی رو در این منفعت محرمه صرف بکنید. این هم بنا اشکال جایز نیست. اشکال این هست که اگر ماهی مرده طاهر رو بدون هیچ قید و شرطی بفروشد، آیا این جوان البی داره یا نداره؟ مرحوم شیخ در کتاب مخاصه وقتی این مسئله رو البته با اختصارش عنوان میکنه، مرحوم شیخ به ضرس قاطع میفرماید که هیچ اشکالی در جواز البیعش نیست، برای که مقتضی موجوده، مانم که عبارت از نیاسته مفقوده و می فرماید که این مسئله ای که من میگم جماعتی تصریح به این معنا کردن، بلکه بالاتر احدی هم مخالفت نکرده. مرحوم شیخ می فرماید احدی در این معنا مخالفت نکرده، لیکن با وصف اینکه شیخ اینجوری از مسئله می گذرد و سر سوزنی اشکال به نظر مبارک ایشون نمی رسد، امام بزرگوار می فرمایند در جواز البیعش اشکاله و نباید احتیاط رو ترک بکنند به اینکه نفروشند. علتی هم برای این معنا امام بزرگوار ذکر نمی کنند، ولی علتی که به نظر می رسه می خوان بگویند که خب ماهی منفعت مقصودش عبارت از خوردنشه، عبارت از استفاده از گوشتشه، اما اگر ماهی رو بخوان مثلا برای روغنگیری، حالا روغنگیری از مقدمه سراج باشه در اون زمان، یا مقدمه تدهین و روغن مالی باشه، شاید ایشون بخوان بفرماین که این یک منفعت غیر مقصود است و منفعت مثلا نادر است، در حالی که ظاهر این است که اینطور نیست. برای اینکه روغن ماهی مخصوصا فی زمان لحاظا تأثیری از امراض به واسطه او معالجه میشه و حلیت خوردنش هم نه برای خاطر اضطراره، و الا اگر پای اضطرار توی کار بیاد اضطرار مجوز شرب خمرم هست، اگر کسی داره از تشنگی تلف می شود اگر یک جرعه خمر نخوره واقعا از تشنگی تلف می شود، خب این اضطرار مجوز شرب خمره. اما در مسئله روغن ماهی برای تداوی و امثال ذالک مسئله متعارف و مسئله معمولیه و ما نمیتونیم بگیم منفعت ماهی منفعت مقصودش همون منفعت اکلیه. وقتی منفعت اکلی حرام شد دیگه بیعش هم جایز نیست، نه میخوان برای روغنگیری این ماهی های مرده رو بخرن و روغنشون رو بگیرن و در معالجه بعضی از اصالت ها و امراض ازش استفاده کنن. ولی ظاهر اینه مثل این که در زمان صابه و اینا این بار نبوده مطلب، مثل همون مسئله دم میمانه، مسئله دم دیگه بالاتر از این بود، جمع برای اینکه نجاستش جای تردید نبود. معیانه گفتیم اگر کسی خون تعییه می کند نه برای خوردن، برای تزریخ کردن، مثل این خونه هایی که سازمان های انتقال خون تعییه می کند که این خونه ها رو می خرند از یک سو و از یک سو هم می فروشند برای خاطر مریض هایی که به علت تصادف یا به علت خون روزی های مختلف دچار کمبود خون شدن، خون به اینها تزریق بکنن بدون اینکه مسئله شور در کار باشه. اگر اینطور شد ما در دلشم اگر نظرتون باشه گفتیم جواز البیع داره دیگه، در مثل مسئله ماهی برای روغن ماهی و استفاده برای تداوی در بعضی از امراض روی قاعده همونطوری که مرحوم شیخ انصاری فرمودن نباید هیچ اشکالی درش باشه و راهی برای اشکال امام بزرگوار انسان نمیتواند ملاحظه بکنند. فقط همین بیه چون ماهی منفعت مقصودش خوردنه، اون ماهی طاهرم میتش که جایزیست خورده میشه از جایزیست اکلش، این رو چشمسته انسان میتوانه بگه. ولی اگر با دقت بخواد این مسئله رو تهی کنه همون طوری که مرحوم شیخ انصاری بیان کردن همونه، بعد کنم ایشون ادعای ناخلاف هم میکنه در این مسئله و تعجب ما این که ایشون ادعا میکند که مخالفی در این مسئله نیست، مردانه ایشون میگن ناوست و کل احتیاط درک احتیاط نکنه به اینکه معامله ماهی حل میشود مرده برای ادهان و دون انجام ندهد. این هر ادهان رو که در این مسئله مطرح کردن تا مسئله بعدی.